شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
خواستم بپرسم که این سوره مبارکه،
سوالم این هست که خداوند در قرآن میفرماد که ما دیو،
ببخشید میخواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامه هم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوان.
هرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ریب فیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پرسمان قرآنی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بار دیگر با برنامه پرسمان قرآنی در محضرتون هستیم تا جناب استاد ملکی کارشناس ارجمند برنامه به سوالات شما در زمینه‌های گوناگون قرآنی پاسخ بدن. قبل از اینکه با حاج آقا هم کلام بشم اجازه میخوام که راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض بکنم. شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. اینها راه‌های ارتباطی رادیو معارف هست. اگر لطف فرمایید در پیام یا تماستون قید بفرمایید که مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی، انشالله زودتر به دست تهیه کننده محترم برنامه خواهد رسید تا در برنامه انشالله مطرح بشه. خب مثل همیشه در محضر کارشناس ارجمند هستیم، جناب استاد ملکی. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. حاجا یکی از عزیزان شنونده برای چندمین بار که این سوال رو داشتیم پرسیدن که این دعایی که جناب استاد ملکی میخونن ابتدای کلامشون چیه؟ یه خورده آهسته تر بگن که ما بنویسیم هم خودشو هم معناشو.
بله. رب یسر ولا تعسر، خدایا کار رو بر من آسان بگیر، کار رو بر من سخت نگیر. علی حال درباره قرآن صحبت کردن کار سختیه، لذا من اولین دعایی که میکنم اینه که خدای سبحان منو کمک بکنه که این کار سخت بر من آسان بشه. رب یسر، آسان بگیر، ولا تعسر، سخت نگیر.
سهل علینا،
سهل علینا یا رب العالمین، تأکید قبلیه. خدایا این مطلب رو، این کار رو بر من سهل و آسان کن یا رب العالمین.
بله، این در واقع دعایی که ما باید همیشه در همه مواقف بخونیم که رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین، به حق محمد و آله الطاهرین. خیلی متشکرم جناب استاد ملکی از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. اگر اجازه فرمایید بدون مقدمه اولین سوال تلفنی با هم بشنویم.
در خدمتی.
سلام علیکم. ضمن تشکر از برنامه های خوبتون، من یه سوالی داشتم از برنامه پرسمان قرآنی حاجی های ملکی. سوال من اینه که اولا شیطان جن بوده یا فرشته؟ اگر جن بوده که نباید به آدم سجده میکرد، چون خدا به فرشتگان امر کرده بود که سجده کنن. اگر فرشته بود که نباید گناه میکرد. نظر قرآن در این باره چیه؟ آقای ملکی در این خصوص توضیح بدن لطفا. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
ما هم متشکریم از این برادر بزرگوار که این سوال رو مطرح کردن. جواب استاد سوالشون روشن بود، بفرمایید. دو تا سوال در واقع داشتن، یکی این که شیطان جن بود یا فرشته. اگر جن بود که در واقع طرف خواست خداوند نبود، چون خداوند به فرشتگان دستور سجده به آدم داده بود. اگرم فرشته بود که خب قاعدتا فرشته قدرت بر گناه نداره.
بر طبق آیه قرآن خیلی به صراحت مشخص کرده که ابلیس جن بوده. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن. ابلیس از جن. ففسق عن امر ربه، این جن از امر ربش خارج شد، مخالفت کرد. آیه 50 از سوره مبارکه کهف. پس این که سوال کردن که آیا شیطان یا ابلیس آیا از ملائکه بوده یا از جن بوده، آیه محکم می‌فرماید که ابلیس کان من الجن.
از جا پس چطور از ملائکه استثناء شده؟ یعنی ملائکه سجده کردن بجز ابلیس.
در نهج البلاغه خطبه قاصعه حضرت از تعمیر سلام الله علیه اونجا مفصل توضیح داده که
سلامت الله
توضیح داده که شیطان به خاطر عبادت‌های هزاران ساله اش، حالا اونجا داره که 6000 سال شیطان خدا را عبادت کرد. بعد بیانم حضرت مشخص نمی‌کنه که این 6000 سال از سال‌های دنیایی یا از سال‌های آخرتی. خب حالا تا اینجاش معلومه 6000 سال حتی اگر دنیایی هم باشه
خیلی
خیلیه.
بله.
به حدی این عبادت کرده که اصلا داخل در ملائکه شده، یعنی تو جمع اوناست، اونا که دارن خدا را سبوهون قدوسون میگن، تسبیح میکنن و عبادت میکنن، شیطان هم باطی اوناست. این یک. خطاب خدای سبحان به ملائکه و به علاوه جن که قاطی ملائکه شده تو بحث عبادت و بندگی اینها.
بله.
و نکته سومی که شیطان اعتراض نکرد که خب مثلا یا رب ای خدای من، شما که منو مورد خطاب قرار ندادی که
من.
شما ملائکه رو، بلکه به گونه دیگری جواب داد، گفت من امر شما رو انجام نمیدم. که الان تو این تربیه داری که ففسق عن امر ربه، یعنی فخرج عن امر ربه،
یعنی خودش هم قبول داشت که مأمور به این امر هست.
بله. بعد گفت که من میدونین چرا به امر شما عمل نمی کنم؟ چون آدم از گل خلق شده و من از آتش خلق شدم و من از او برترم، من چرا باید به آدم سجده کنم؟ نگفت شما به من امر نگردید، من فکر کردم به ملائکه امر کردید.
بله.
و من چون متوجه نشدم عذرخواهی میکنم.
بله.
از اول فهمید که امر خدا شامل حال او هم
هست.
هست.
بله. خیلی متشکرم. در واقع به هر دو سوال از شنونده پاسخ داده شد، یکی این که شیطان به هر حال از جن بود به طور قطع و طبق فرمایش قرآن، اما اینکه چرا در گروه فرشتگان بود طبق فرمایش حضرت امیر در خطبه قاصعه، چون عبادت زیادی کرده بود و در زمره فرشتگان در اومده بود، نه که از جنس اونها شده بود. یعنی به هر حال قدرت نافرمانی داشت.
بله.
و نافرمانی کرد و از فاسقان شد. خیلی متشکرم. انشالله خداوند به ما توفیق بده که از پیروان ابلیس و شیاطین انس و جن نباشیم.
پرسمان. پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
برنامه پرسمان قرآنی رو از رادیو معارف میشنوید. اگر مایل هستید که سوالتون در برنامه پرسمان مطرح بشه، میتونید از این راه‌هایی که عرض میکنم با ما تماس بگیرید. تلفن‌های 329 10 551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553 انشالله در پیام یا تماستون قید می‌فرمایید که مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده پیامک زدن و فرمودن که خداوند متعال در قرآن می‌فرماید ما گناه کسی را بر دوش کس دیگری نمی‌اندازیم. حضرت آدم اگر در بهشت گناه کرد چرا ما باید تاوانش را پس بدهیم؟
اولا حضرت آدم علیه السلام مرتکب گناه نشد، چون اون بهشتی که حضرت آدم قرار داشت در اونجا تکلیفی وجود نداشت که ایشان به تکلیف عمل نکرده باشه، گناه کرده باشه.
چرا پس این تعبیر و عصا آدم و ربه به چه معناست؟ حالا قبل اینکه به عزیز شمنده و سوالشون بپردازیم،
این اسیان تکلیفی نیست، یعنی اون امر ارشادی بود، امر مولوی نبود که ببینید آقا اون میوه رو بخوری، خاصیت اون میوه اینه که تو از این فضا خارج میشی، باید میری یه جای دیگه.
میخوای بمونی نخور،
میخوای بمونی نخور. این یک نکته. پس بنابراین اینجا امر مولوی نبود، امر ارشادی بود. مثل خود ما زیاد میگیم آقا این مثلا میوه خاصیتش اینه، اگر شما فشارت پایینه نخور، این فشارت بیشتر میاره پایین. اگر فشارت بالاست نخور، فشارت بیشتر میبره بالا. اینجوریه دیگه. اگر قند داری نخور. اونجا هم امر خدای سبحان اینه که علی حال این خاصیت این میوه اینه، این گندم اینه.
پس فرض از شمندامون فرض درست نیست، یعنی حضرت آدم گناهی مرتکب نشد.
نکته دوم این است که خدای سبحان میخواهد به انسان بگوید انسان بهشت بدون زحمت بقا نداره، دوام نداره. تو اون بهشت رو با زحمت به دست نیاوردی. بشر انسان چنین بهشتی رو نمیتونه حفظ کنه، باید با زحمت و تلاش بهشت رو به دست بیاره. این نکته دوم. نکته سوم این یک به اصطلاح تبیین عملیاتی و اسمش رو بذارید طرح کاد
قدیما بود.
آره چی میگن الان عبارتشو، که این بره اونجا متوجه این قصه بشه که اونجا واقعا بشر انسان حضرت آدم اونجا ماندگاری ندارد، او باید بیاید از سختی ها، از مراحل سخت. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در دل سختی ها آفریدیم تا اینکه این با سختی تمام، با تمرین تمام، با تلاش تمام خودش به تعالی برساند. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یعنی تو باید با تلاش خودتو به اون کمالات برسونی. کما اینکه همه کمالات دنیایی هم با تلاش به دست میاد. کسی میخواد فرض کن دانشگاه شریف قبول بشه، خب باید خیلی زحمت. کسی میخواد قهرمان کشتی بشه، باید خیلی تلاش بکنه. ولی حال نابرده رنج گنج میسر نمیشه. اینا همش تعابیر مختلفی است برای اینکه ای انسان تو باید بیای در دنیا و در دنیا پیامبرانی برای شما هر چه باید که فرستاده بشه بر اساس دستورات وحی تمرین کنی، زندگی کنی تا اینکه به تعالی برسی. این سرنوشت بشر این بود که باید در روی زمین قرار بگیره.
آجا اون وقت این شبهه پیش نمیاد که اگر این به نحوی میشه گفت سناریوی خداونده برای اینکه در واقع انسان رو و آدم رو از بهشت خارج کنه برای اینکه او آب دیده بشه و با تلاش خودش دوباره در واقع استحقاق بهشت رو حالا با همون مسائلی که هست پیدا کنه، پس این یه جبری در کار هست یا شیطان مأمور به این کار از طرف پروردگار برای اقوای بندگان برای اینکه اونها رشد بده؟ این شبه پیش نمیاد.
نه پن به جبر نیست، بلکه به صورت طبیعی انسان بهشت مفتی و مجانی را نمیتونه نگه داره،
باد آورده رو باد
میبره. او باید، یعنی به صورت طبیعی نمیتونه اونجا دوام داشته باشه، او باید بیاد با سختی، اونم با انجام دستورات الهی یکی پس از دیگری، با انجام تکالیف بتونه به اوج برسه، به جایی برسد که همه موجودات عالم به حالش قبطه بخورن.
بله خیلی متشکرم.
ان للمتقین مفازا
پرسمان
حدائق و امازا
پاسخ به پرسش های قرآنی
برنامه پرسمان قرآنی رو از رادیو معارف میشنوید. امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شونده از طریق پیامک سوال مطرح کردن، گفتن از آقای ملکی بپرسید که چرا همه دعاهای قرآنی فقط و فقط با اسم رب هستند، و سوال دوم هم این است که آیا این به این معنی نیست که ما هم فقط باید با اسم رب دعا کنیم؟
بله، در قرآن اون اندازه که من بررسی کردم دعاها با رب آغاز میشه و رب حبلی حکمن و الحقنی به صالح، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه،
ربنا افرغ علینا
صبرا و ثبت اقدامنا. این درست، اما نکته که وجود داره از تمامی تعبیری داره، فرماد که این دعاها قرآن ساعده، این قرآن قرآن نازله، یعنی هر دو کلام خداست.
بله.
چون ادعیه ما از زبان اهل بیت برای ما تبیین شده، بیان شده. شما دعای کمیل رو ببینید، توش هم اللهم داره، یا سیدی و مولای و ربی، سیدی مولای ربی.
حالا این اللهم که فرمودید، اللهم هم تو قرآن هست، اللهم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء،
اللهم اونجا داریم. بله. بله، موارد کمتری در قرآن با اللهم دعا آغاز شده، غالبا با رب.
بله.
یا ربه، ربی، ربه، ربنا. بله. این است. پس این نکته رو عرض کنم، اگر در ادعیه ما در مفاتی این دعاهایی که از ائمه معصومین بر ما رسیده اونجا اللهم داره، یا الله داره، یا رحمان و یا رحیم و چه داره، این گونه خدا رو بخوانیم، در اونجا باز مسئله رب داره که اونقدر بگید یا رب یا رب یا رب که نفستون تمام بشه.
بله.
که داره که اگه این کارو بکنیم خداوند پاسخ میده، جواب میده. داریم باز جاهایی که مثلا بگی یا الله و یا الله و یا الله، بازم همینطور یا رحمان و یا رحم. اینا اسماء الهیه. اسماء الهی همه حسنا هن، همه اسماء مبارک هن، زیبا هن.
قلد الله عبد الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا،
حسنا هستن. خب هر کدامشو بگی اینا اسماء حسنای الهی هن. منطقه نکته که ایشون داره توجه میده، شما در نماز هم دقت کرده باشید، مثلا در ذکر رکوع سبحان ربی العظیم و بخمده، در سجده سبحان ربی الاعلا. یه تعبیری علامه طباطبایی داره در همینجا، فرمود وقتی کلمه رب به کار میبری، بلافاصله معنی کلمه عبد بعد به ذهن بیاد
در مقابلش.
در مثل وقتی شب میگی در مقابلش روزه، سیاه میگی در مقابلش سفیدیه. وقتی کلمه رب میگی، تو داری با تمام وجودت به عبد بودنت هر صفت که اظهار میکنی، میگه من عبدم، ای رب من، ای مالک من. چون رب معنی مالکه، معنی صاحبه. اون بحث تربیت جز لوازم مالکیت.
بله.
به نظر اینجوری میرسه که قرآن این حس بندگی را در انسان میخواهد تقویت کنه، لذا همش میگه تو خدا رو میخوای صدا بزنی، با رب صدا بزن، تا اینکه بیشتر متوجه بشی که تو عبدی. انتم الفقراء الاله، شما فقر مطلقی، یعنی حتی از عبدم اون برتر، باز عبد یه چیزیه در کنارش وقت ربه، میگه نه حتی اون هم نیستی.
و الله هو الغنی الحمید،
اون غنی الحمید. اصلا وجود تو وجود ربطی ربطی، یعنی تا خدا نباشه تو نیستی،
تا اراده خدا نباشه.
عرض میکنم خدمت شما این آموزه های اهل بیت عصمت و طهارت را هم باید در کنار این بحث، چون علی حال مفسران واقعی قرآن اهل بیتن، اینی تار کنفی که مستقلن کتاب الله و اطرتی، لذا هم باید ادعیهی که از معصومین وارد شده، هم باید ادعیهی که از قرآن وارد شده با هم ترکیبی ما، مهم اینه که اون حس بندگی اتفاق بیفته.
ربنا
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآن.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا.
بله. شاید این شبه مطرح باشه که حالا بالاخره ما اسامی دیگر خداوند را هم صدا بزنیم طبق اون آیه سوره مبارکه اسراء که عین ما تدعو فله الاسماء الحسنا، ولی بالاخره اسماء خداوندن، جایی که ما اسامی اهل بیت رو صدا میزنیم، مثلا یا محمد و یا علی و یا محمد اکفیانی، از این دست چطور اونها از کجا جوازش معلوم میشه؟
جوازش همون سیره قرآن دیگه، وقتی که فرزندان حضرت یعقوب میان خدمت پدرشون، پدرشون رو مورد خطاب قرار میده.
بله.
که شما از خدا بخوا،
اگر ابانا
یا ابانا استغفر لنا، برای ما طلب مغفرت کن. اونجایی که ما میگیم یا محمد و یا علی، یعنی یا محمد و یا علی که پیش خدا عزیزید، برای ما از خدای سبحان عاقبت به خیری بخواید.
از این معنای خواندن غیر خدا نیست.
نه خیر.
مثل همون یا ابان است. میگم یا ابانا دی.
بله بله. این اصلا بنده خدای ناراحت بود. میگم این آیه اگه نبود ما کارمون درست بود. اونایی که مخالف این حرفا هستند.
کدوم آیه؟
همین آیه یا ابانا است.
چون حضرت یعقوب نفهمیدن که این چه حرفی میزنه.
نه دیگه، حتی جواب داد فهمید که در آینده نزدیک من برای شما دعا میکنم.
اجابت کرد.
بله. یا آیه‌ای که در سوره بقره نصاب بود که اگر اونهایی که ظلم کردن به خودشون خدمت پیامبر برسن و طلب مغفرت کنن، خدای سبحان به خاطر استغفار پیامبر برای انسانهای خطاکار گناه اونها رو میبخشه. خب این معنیش چیه؟ ربط تقوی الیه الوسیله که از معانیش اینه دیگه. اصلا معقول معقوله، یعنی علی حال کسانی که به مقام بندگی و مقام قرب رسیدن و ارزش دارند، به یمن اونها و به برکت اونها دیگران رو هم میبخشه اگر کسی اونها رو واسطه قرار بده.
بله.
برادران یوسف خب خطاهای زیادی کردن دیگه.
بله.
یعنی گناه کردن، ظلم کردن، حسادت کردن. حسادت یکی از گناهان کبیره است. خب حالا دیگه فضا عوض شده، فهمیدن چه خطایی کردن، چه گناهی کردن. اول آمدن از خود اصلی یوسف عذرخواهی کردن که از افهم بود لا تسریب علیکم الیام، نه هیچ شماتتی ملامتی بر شما نیست، بخشیدم شما رو. بزرگ دیگه، آدم های بزرگ میبخشن. خب حالا اصلی یوسف بخشیده، ولی پدر این همه گریه، این همه زاری، این همه در فراق اصلی یوسف، خب بعد برن از اونم بخوان که علی حال برای ظلم که کردن، گناهی کردن، طلب مغفرت کن. لذا آمدن خدمت پدر، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، گناه های ما رو برایش طلب مغفرت کن. این خیلی دیگه این گناهانشون داره میگی. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، گناه که بنده که نباید ببخشیم.
نگفتن یا رب یا رب، گفتن یا ابانا،
یا ابانا. بعد اون وقت حضرت نمیگه که چرا شما قائل به شرکید، چرا از من، چرا به من میگید؟
خب بگید ربنا،
برید توبه کنید، برید ربنا بگید. حضرت تاییدشون کرد، گفت صوفه استغفر لکم. من در آینده نزدیک، حالا تو روایت داره که گذاشت برای شب جمعه که شب رحمته، دعا از خدا بخواد که خدا اینها رو ببخش.
قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم.
اگر ما میگیم یا علی، اگر میگیم یا حسین، اگر میگیم یا رسول الله،
مثل یا ابانا،
مثل یا اباناست که آقا ما
پیش ولی کاری... خدا رفت.
علی حال شما پیش خدا عظمت داری، احترام داری، از خدا بخواه خدا به خاطر شما رو ببخش. و تقوا الیه
وسیله.
وسیله، خب از برای رسیدن به خدا وسیله بجویید به دست، این که از وسیله ها همین اهل بیت اسمت و طهارت.
بله خیلی متشکرم. پس همونطور که یا ابانا گفتن برادران یوسف و فرزندان یعقوب شرک محسوب نمیشه و حضرت یعقوب اجابت میکنه این اصلا. یا ابانا رو، یا رسول الله گفتن ما، یا علی گفتن ما، مثل همون یا ابانا گفتنه و استغاثه به درگاه ولی خداست و هیچ اشکالی نداره و مطلبی که قرآن در واقع به اون صحه میگذاره. خیلی متشکرم جناب استاد ملکی. حالا که سخن به اینجا رسید و به دعا و استغاثه و استعاذه به درگاه حضرت حق، در پایان دعا بفرمایید مراجعه.
ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. خدا من انشاءالله به ما صبر و تحمل سختی ها را عنایت کنه و بتونیم از دل این سختی ها همراه با صبر به مقامات عالی انشاءالله دست بیابیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضورتون جناب استاد ملکی در برنامه پرسمان قرآنی. از شما عزیزان شنوندم تشکر میکنم و تا برنامه آینده شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. التماس دعا. خدا نگهدارتون.
به نام سوره کوثر، اقرأ به اسم رب کونتر، اقرأ به نام سوره کوثر، اقرأ به اسم رب کونتر، اقرأ به یاد اول و آخر، آینه ادراک پیامبر، اقرأ به یاد اول و آخر، آینه ادراک پیامبر. مینای شیدایی انسان ها، سرمایه آرامش جان ها، صورتگر روح تو در دنیا، متن اصیل اعتقاد ما، متن اصیل اعتقاد ما. سر و زمزم، اعجاز بیمانندی از خاتم، شورآفرین عالم و آدم، لوح شریف ربک الاکرم، لوح شریف ربک الاکرم، قرآن سرمشق جاوید هدایت، قرآن سرمایه ایمان و وحدت، قرآن آینه وحیانی حق، قرآن سرچشمه فهم و بصیرت، قرآن.
عصرتون بخیر باشه، اینجا رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. همراه بودیم با برنامه پرسمان قرآنی با کارشناسی استاد ملکی. دعوت میکنم همچنان با برنامه های این رسانه دینی همراه